أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام محضر همه بزرگواران عزیز، اساتید محترم، ناقدان و نظریه پرداز محترم. به حول قوه الهی آغاز خواهیم کرد 14 کرسی ترویجی ذیل محورهای همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظما خامنه ای مدظ الله العالی. قبل از آغاز بحث من میخوام تسلیت عرض بکنم. وفات حضرت فاطمه معصومه بانوی کرامت رو محضر همه بزرگواران و انشالله که از رهروان اون حضرت باشیم و به ما توفیق خدمت و زیارت به زیارت اون حضرت رو عنایت بفرمایید. این کرسی ترویجی با عنوان رویکرد معنوی به مسئله انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای هست و ظاهرا مقاله ای رو ارائه کردن جناب حجت الاسلام المسلمین آقای مظاهری سیف با همین عنوان. یک کار تحلیل کیفی در واقع انجام دادن در بیانات معظم الله و از دل اون در واقع بیانات نظریه یا رویکردی رو به مسئله انتظار استخراج کردن. ما انشالله در نقد این رویکرد استفاده خواهیم کرد از دو تن از بزرگواران، حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر رودگر که عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستند و در زمینه معنویت اونقدری که من اطلاع دارم قریب به شاید 2 دهه و بیشتر هست که کار میکنن، تحقیق میکنن و تألیف دارند. همچنین از نقدهای حضرت حجت الاسلام المسلمین ناجای عالمزاده نوری که عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ هستن استفاده خواهیم کرد. اما مقدمه کوتاهی رو عرض می‌کنم و پس از اون به در واقع استقبال ارائه آقای مظاهری سیف خواهیم رفت. خب ما بعد از در غیبت کبرا جهان شیعه با یک مقوله و یک مفهومی مواجه شد به نام مفهوم انتظار. شاید دغدغه در واقع مسئله انتظار رو شما در حتی عصر غیبت صغرا هم ببینید. اون روایت معروفی که مقبوله معروف که از حضرت امام زمان علیه السلام سوال کردند که در حوادث واقعه چه کنیم، حضرت فرمودند و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات احادیثنا. این پاسخی است که حضرت دادند، اما این سوال پرده از یک مسئله ای برمی‌داره و اون دغدغه منتظران و دغدغه شیعیان در عصر غیبته که خب ما چه مسئولیت هایی داریم، چه وظایفی متوجه در واقع شیعیان هست در زمانی که عصر غیبت هست. این مسئله در عصر غیبت کبرا خب بسیار جدی شده و تقریبا میتوان گفت 2 رویکرد نسبت به این مسئله بوده. یک رویکرد که میتونیم اسمشو بذاریم رویکرد فعال، به این که ما در قبال مسئله انتظار یا ظهور کارهایی رو باید انجام بدیم، مسئولیت‌هایی داریم و وظایفی رو. رویکرد دیگر رو شاید بشه اسمش رو گذاشت رویکرد انفعالی، اینکه ما کاری نباید انجام بدیم. زمان ظهور مانند قیامت زمانی موقوت، مشخص و تعیین شده است و نیازی نیست ما کاری انجام بدیم. فقط آنچه که هست باید بمانیم، منتظر باشیم تا اون اتفاق در یک مقطع زمانی و تاریخی بیفته. این 2 رویکرد وجود داره، هر دو هم در واقع نمایندگانی داشته. ما شنیدیم که بعضی از بزرگان ما در شاید مثلا دهه 900 هجری قمری تجهیزاتی آماده می‌کردند و به استقبال قیام حضرت در شب‌های عصرهای جمعه می‌رفتند و منتظر بودند. این در واقع یه نوع رویکرد فعال نسبت به این مسئله. رویکرد منفعل هم تبلورش شاید در انجمن حجتیه خیلی در واقع نمود داشت که اونها میگفتن ما باید صبر بکنیم، فساد فراگیر بشه و حضرت تشریف بیارن. این 2 تا رویکرد در مجموع بوده. اما نکته‌ای که در این نشست مطرح میشه مقاله ای است که آقای مظاهری سیف برداشت کردن با تحلیل در واقع کیفی بیانات حضرت آقا، احساس کردن که میتوان مبانی و اصولی رو برای یک نگاه جدید و متفاوت به مسئله انتظار برداشت کرد. البته ظاهرا مقاله با روش گرندد نبوده، به نظریه‌ای در نهایت منتهی نشده، یه نظریه منتهی، ظاهرا اصول و مبانی بوده، ولی میتوان به این مسئله فراتر رفت و حتی در قالب یک نظریه هم اندیشید که مقدماتش اینجا فراهم است. ولی حقیقت اونه که ما نسبت به مسئله انتظار خیلی کار نکردیم، یعنی این خلأ تئوریک به عنوان به انتظار به عنوان یک سازه مفهومی، یه موقع ما میگیم یه مفهوم، یه موقع نه، یک سازه جدی مفهومیه که میتوان از منظر روانشناختی، از منظر جامعه شناختی تحلیل کرد، مؤلفه هاشو در آورد و حتی میشد مسئله انتظار رو به شاخصهای روانشناختی و مدلهای تربیتی هم کشان که ما بر اساس چه مدل تربیتی منتظر تربیت کنیم، این در واقع سرایت بکنه به سیستم آموزشی ما. انشالله این گونه نشست ها کمک بکنه که ما یه مقدار این سازه های مفهومی رو که شاید بگیم یکی از مختصات اصلی جهان تشیع و عالم تشیع این مفهوم انتظاره. اهل سنت مفهومی به نام انتظار ندارن، در واقع نقطه متمایز کننده است. من خیلی تصدیع نکنم با این مقدمه، انشالله به استقبال ارائه و نقدهای ناقدان خواهیم رفت. فقط من این نکته رو عرض میکنم که ما به لحاظ زمانی یه 20 دقیقه در خدمت آقای مظاهری سیف هستیم، ارائه میکنند دو تا 15 دقیقه در دور اول ناقدان مطرح میکنند، انشالله یه 10 دقیقه اگر پاسخهای آقای مظاهری داشتن رو ارائه میکنند و جنبندی میکنند، دو تا 10 دقیقه هم باز به ناقدان خواهیم داد، مابقی وقت که من تقریبا فکر میکنم 35 دقیقه الا 40 دقیقه باشه در خدمت دوستان هستیم برای پرسش و پاسخ. به استقبال ارائه جناب آقای مظاهری سیف میریم با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین. عرض کنم که موضوع مهدویت یک مسئله جدی و ریشه دار هست. از منظر مقام معظم رهبری ایشون معتقدند که معنویت اساره بعثت انبیاست، تمام انبیا در راستای این آرمان حرکت کردند و قدم برداشتند و لذا در همه ادیان و مذاهب این باور وجود داره، نوعی اعتقاد به منجی که میاد و جهان رو نجات میده همه جا هست. ولی دو تفاوت داره این اندیشه در تفکر اسلامی، در تفکر شیعی با سایر مذاهب. یکی اینه که ما در اینجا مهدویت رو، انتظار منجی رو به عنوان یک آرمان و آرزو نمی‌بینیم، بلکه به طور دقیق نام و نشان و خانواده و اصل و نسب اون فردی که قرار است این نقش رو ایفا کنه در تاریخ و شریعت در آینده جهان، او رو به طور دقیق ما می‌شناسیم و این رنگ و روح دیگری رو به اندیشه انتظار در تفکر شیعی میبخشه. دومین ویژگی متمایز کننده تفکر شیعی در رابطه با انتظار و مهدویت اینه که ما معتقدیم او زنده است و در بین ما داره زندگی میکنه. این همیشون معتقدن که تفاوت ایجاد کرده و معمولا در سایر ادیان و مذاهب اگرچه باور به حضور منجی هست، ولی کن این ویژگی که او در قید حیاته و در بین ما زندگی میکنه، حتی ما ممکنه با او مواجه بشیم و او رو نشناسیم، چنین حیاتی نداره این باور در بین ادیان و مذاهب دیگه. با این دو ویژگیشون اعتقاد به مهدویت رو، یعنی باور به این شخصیت منجی که می آید و جهان رو دگرگون میکنه، متمایز میکنن در تفکر شیعی. این در واقع مفهوم مهدویت اولین مفهوم کلیدی است که ما در این رابطه از اندیشه ایشون میتونیم استخراج کنیم با این شاخصه ها. دومین مفهومی که ایشون در این رابطه روش تأمل زیادی دارن و در موارد مختلف فرمایشاتی رو بیان فرمودن، خود مفهوم انتظاره. یعنی ایشون اهتمام داشتن هر بار، یعنی بارهای مختلف و مکرر، که این انتظار رو تعریف بکنه، اصلا انتظار چیه به لحاظ لغوی، به لحاظ اصطلاحی. به لحاظ لغوی حالا عبارات ایشون هست، یعنی ترقب و منتظر یک امر قطعی بودن. انتظار انتظار یک امر ممکن نیست، بلکه انتظار یک امر قطعیه. و در خصوص بحث مهدویت و موعود باوری، این انتظار سه تا شاخص پیدا میکنه. شاخص اول اینه که یه نوع اعتراض هم توش هست، یعنی صرف انتظار و حالت تسلیم و نشستن نیست، یه اعتراضی توشه، یه نگفتن به وضع موجود در اندیشه انتظار وجود داره. و کسی که چنین انتظاری رو داره تجربه میکنه نمیتواند سر در زندگی عادی خودش فرو کرده باشه، چون تاکید دارن که این اندیشه انتظار زمانی با ویژگی اعتراض همراهه که انسان سرگرم زندگی روزمره خودش نباشه، یه دغدغه عمومی داشته باشه برای بشریت. شاید اگر انسان سرگرم زندگی خودش باشه بتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که اعتراضهای او، نارضایتی که از وضع موجود داره، از حد نقزدنهای عادی و معمولی و خونسا فراتر نره. ولی وقتی که دغدغش از خودش گسترده تر میشه و نگرانی پیدا میکنه برای جامعه بشری، برای بی‌عدالتی هایی که در جامعه هست، ظلم ها و مفاسدی که داره گسترش پیدا میکنه، اون موقع است که این اعتراض یک اعتراض زنده تریه، فعال تره، اثرگذاره و واقعا اعتراضه، نه قنوق و خلاصه دلخوری و یه فضایی که خیلی آدم ممکنه راحت هم از کنارش بگذره، بعد به محض اینکه یه فرصتی هم پیدا بکنه بسیار محافظه‌کارانه اون فرصت رو بخواد که ازش بهره ببره. لذایشون اعتراض رو روش بحث میکنن، روی اینکه باید یه درد عمومی داشته باشه فرد و سرگرم زندگی شخصی و منافع شخصی خودش نباشه. اعتراض اینگونه شکل میگیره. دومین ویژگی که ایشون برای مسئله انتظار مطرح میکنن اینه که انتظار یک نوع آمادگی رو در خودش داره. انتظاری که گفتیم انتظار نسبت به یک امر قطعی هست، آمادگی تغییر رو در فرد ایجاد میکنه. این شخص آماده است که وضع موجود رو به هم بریزه و یک وضع تازه‌ای رو، یه وضعیت مطلوبی رو جایگزین اون بکنه. و این که حالا در خصوص باور به مهدویت، انتظار این که دست قاهر قدرتمند الهی از آستین امام زمان، یک شخصیتی که ولی الله هست، بیرون بیاد و او با کمک همین انسان‌ها بتونه جهان رو تغییر بده، این باز یک به نظر میاد کد مهمیه در اندیشه ایشون، که اون عنصر آمادگی رو حالا به عنصر سوم پیوند میزنه. آمادگی که فرد منتظر در اندیشه شیعی دارد، یک آمادگی برای تحول با اعتماد به حمایت و عنایت خداوند، لذا او رو میرانه به سوی میدانهای مبارزه. و این باور همراه با اینه که امام زمان با کمک انسانها، همین تعبیر رو همین انسانهایی که الان هستن و تحت بی‌عدالتی هستن، تحت ظلم هستن، با کمک همینا خود در واقع قرار است که عدالت برقرار بشه و پرچم توحید برافراشته بشه و بنده واقعی خدا ساخته بشه. با کمک همین انسانها هم اون عنصر آمادگی و ضرورتش رو در این پدیده اعتراض محرز میکنه، چون اگه قرار اون منجی بیاد خودش جهان رو اصلاح بکنه، خب آمادگی ما خیلی لزومی نداره و انتظار ما میتونه فقط در حد یه اعتراض باشه، نارضایتی به وضع موجود و دغدغه عمومی بشر و اینا. ولی وقتی قراره با کمک همین انسانها باشه، هم آمادگی ما اون وقت ضرورت داره، ما هم باید حرکت کنیم، دست به کار بشیم. هم سومین ویژگی میاد وسط که این انتظار یک بعد مردم سالارانه توش هست. یعنی انتظار این نیست که من منتظر باشم برای اینکه امام زمان بیاد، یا یه گروهی هستیم ماها مذهبیم، مثلا ماها اعتقاد داریم، ماها عضو یه مجموعه هستیم که با هم همفکریم. اون جنبه مردم سالارانه اینطور ایجاب میکنه که حرکتها در جامعه گسترش پیدا بکنه، این روح انتظار در جوامع بشری دمیده بشه و مردم برانگیخته بشن که علیه این بی‌عدالتی دست به کار بشن و اقدامی انجام بدن. لذا انتظار این سه مؤلفه رو به نظر میاد که از نظر ایشون باید داشته باشه. مؤلفه اول اعتراض بود، مؤلفه دوم آمادگی برای تغییر، و مؤلفه سوم این جنبه مردم سالارانه است که اگه این رو فرد نداشته باشه، من منتظر اولی یه انتظار شخصی، یه انتظار گروهی و نخبگانی، مثلا ماها که میفهمیم، ما مثلا ما جامعه شیعه حتی بگیم که بالاخره یه اقلیتی هستیم تو جهان اسلام، چه برسه به کل جهان، اینو در این حد بخوایم نگهش داریم، این انتظار در اندیشه شیعی و حالا اونجور که الان ما داریم بحث می‌کنیم در اندیشه رهبری، این شکل نگرفته، این نشد انتظار. اگر شما بلند شدی و این آتشی که در جان خودت هست در دامن خلایق گذاشتی، اون موقع است که این انتظار یک انتظار واقعی است. بعد یه ویژگی که حالا رهبری دارن در طول این بحث، هر جاش من دیگه صرف نظر میکنم تو فاکتور میذارم، اینجا فقط یه بار میگم، در تمام این مفاهیم و مبانی که من دارم فهرستشو عرض میکنم خدمت شما، رهبری استنادات و شواهدی از جامعه ارائه میدن، به ویژه حالا تو اون بعد مثبتش انقلاب اسلامی رو این مثال میزنن و تجزیه تحلیل میکنن که مردم ما اینجوری مهدویت رو پذیرفتن، مردم ما اینجوری انتظار رو در واقع بهش باور و داشتن و پایبند بودن، یا انقلاب اسلامی برای اون جنبه مردم سالارانه انتظار یک شورش جهانی برپا کرد و دل مردم دنیا رو تکان داد و اونها رو امیدوار به اینکه میتونن به سوی تغییر حرکت بکنن، لذا اون جنبه های مردم سالارانه اینجا میاد و دائم ایشون با تحلیل شواهد این مفاهیم رو پیش میبرن. حتی مثال های از کشورهای دیگه میزنن گاهی اوقات و باورها، حالا تو اون بخش های بعدی هم باز نمونه ها و شواهدی رو ارائه میدن. یه نکته مهمی که ایشون باز روش تاکید میکنن اینه که همین جنبه مردم سالاری انتظار، مسئله انتظار اینه که ایشون میگن امروز دنیا آماده پذیرش این پیام هست. میگن تصریح میکنن، خیلی جالب، میگن در دوره های گذشته این آمادگی نبود، ولی در دوره مدرن با مدنیت جدید این ایجاد شده، این وضعیت مناسب برای اینکه پیام مهدویت و این ایده انتظار، نظریه انتظار در جامعه بشری تثبیت بشه و گسترش پیدا بکنه. علتش هم جالبه، ایشون میگن شعارهایی مثل مردم سالاری، آزادی، عدالت، اینا مسائلی بوده که انبیا اومدن به بشر یاد دادن و در طول تاریخ با تحولات گوناگون این پیام در جامعه بشری مون تا این دوره‌ای که ما الان توش هستیم و اندیشه بشری رشد کرده، تجربه‌هایی رو پشت سر گذاشته، داره این شعارها رو بلند فریاد میزنه. حالا سوء تفسیرها و در واقع استفاده‌ها، سوء استفاده‌های ناروایی که داره از این حرف‌ها میشه، اونا بماند. ولی اصل این که مردم دنیا به این باورها برگشتن، به این پیام‌هایی که پیام انبیا و پیامبران بوده رسیدن که مسئله عدالت، آزادی و مردم سالاری براشون مهم شده، ایشون میگن که این یک حرکت تاریخی رو به تکاملی بوده که ما الان بهش رسیدیم و جامعه الان مستعد و آماده این هست که این بحث انتظار رو بپذیره و اون جنبه مردم سالارانه انتظار رو میشه الان خیلی راحت گسترش داد، روش کار کرد با تکیه بر همین آرمان‌ها و نشون دادن نمونه‌های واقعی و رسوا کردن اون نمونه‌های کاذبی که حالا قدرت‌ها و مستکبرین دارن تو دنیا ارائه میکنن. عرض شود که نصف زمان گذشت، بعد دیگه حالا من عبارت هایشون رو صرف نظر میکنم. حالا بحثی که ما خدمت شما هستیم، موضوع انتظار از منظر معنوی یا با رویکرد معنوی است. یه مروری بر مفهوم معنویت در اندیشه رهبری داشته باشیم. ایشون در موارد مختلفی حالا معنویت رو سعی کردن بهش اشاره بکنن. من نمیگم تعریف، یه نوع پدیدارشناسی، یعنی یه سری اوصاف و ویژگی های معنویت رو ایشون بیان کردن. مثلا در موردی فرمودن که معنویت رابطه قلبی، اتصال قلبی با خداونده، یا در جای دیگه مجذوب شدن در مقابل لطف الهی است. بعد لوازمی رو هم برای این میگن، میگن فریفته زخارف و زیورهای دنیوی نشدن میاد. این شیفتگی و مجذوبیت از اون طرف یک گریزی هم داره نسبت به اینکه آدم بخواد دلباخته و شیفته دنیا بشه. بحث معنویت و مهدویت پیوند وثیقی در اندیشه رهبری داره. ایشون میگن اصلا مهدویت یعنی اینکه دورانی فرا میرسد، باور به این موضوع که دوران حکومت معنویت و دین و توحید است. این تعبیر معنویت رو ایشون جدی بیان میکنن. یا روزی است که تحقق خصال معنوی و الهی در خود و جامعه اتفاق میافتد. این مهدویت و معنویت پیوند نزدیکی به هم دارن. شاید بتونیم بگیم یکی از مواضعی که ایشون از مفهوم معنویت خیلی استفاده میکنن در رابطه با امام زمانه و این اعتقاد. ما اگر تعریف ایشون رو بخوایم حالا یه جمع‌بندی بکنیم، اتصال و رابطه قلبی با خداوند یه سطحی از رابطه است، مجذوب شدن در مقابل لطف الهی یه سطح برتر و ویژه‌ایه. هر اتصال و رابطه قلبی مجذوب شدن نیست احتمالا. لذا به نظر میاد که ایشون معنویت رو یک پدیده زومراتب میبینن که انسان اگه در این چرخه معنویت قرار بگیره رو به رشد حرکت میکنه. حالا مراتبی داره، اتصال و ارتباط قلبی توی سطح عمومی میتونه باشه، همه با خدا دارن، اون رابطه مجذوبانه سطح بالاتر، و بلکه میتونه مراتب مختلفی رو خلاصه داشته باشه. اون چیزی که شالوده و اساس معنویت هست اینه که انسان این استعداد و قابلیت رو در وجود خودش داره که این ارتباط و اتصال قلبی رو با خدا برقرار بکنه و اون رابطه مجذوبانه رو تجربه بکنه. این شالوده اصلی در وجود همه هست و همه از این برخوردارن. و زمانی که امام زمان تشریف بیارن دوره حاکمیت معنویت میشه، یعنی این استعداد برقراری رابطه با خدا و تجربه های مجذوبانه در این ارتباط دیگه فراگیر میشه و دوران معنویت برای بشریت فرا خواهد رسید، دورانی که همه این ارتباط قلبی رو برقرار میکنن، این جهان عظیم و شگفت‌انگیز معنوی رو در درون کشف میکنن و اصلا رنگ و روی زندگی بشریت تغییر میکنه. بر اساس حالا این مفاهیمی که ایشون ذکر میکنن یک سری مبانی به میان میاد. من برای اینکه گذر کنم به مبانی اجازه بدید این مطلب رو هم بگم که معنویت با توجه به این خاصیت زومراتب بودن و پیشبرنده بودن و اینکه انسان رو از آلودگی ها، رذالت ها و در واقع تباه کردن اون قابلیتی که در رابطه با خدا شکوفا میشه، از اینجا میراند به سوی مراتب بالاتر ارتباط با خدا، مراتب جذابتر و باشکوه‌تر. با این ویژگی معنویت ما الان میتونیم انتظار رو خیلی بهتر بفهمیم. انتظار یعنی متوقف نشدن در یک شرایط نامطلوب، ناپاک. این که ما ظلم رو در جامعه ببینیم و آرام و قرار داشته باشیم، اصلا انتظار با اینجور در نمیاد به خاطر اون زیربنای معنوی که داره. معنویت نمیذاره تو آرام بگیری در یک مرتبه پایینی از رابطه با خدا، یا اینکه مثلا فضای آلوده، بی‌عدالتی، ظلم، جامعه خراب. اصلا معنویت این شرایط رو در درون تو غیر قابل تحمل میکنه، چه به اونجایی برسه که در بیرون بخواد این اوضاع باشه و ما تحملش بکنیم و تسلیم و سکوت رو اختیار بکنیم. لذا این موتور محرکی که معنویت روشن میکنه و انسان رو هل میده به سوی رابطه عبودیت با خداوند، از عبودیت غیر خدا مردم رو باز می‌داره و در مقابل اونا عصیانگر می‌کنه. این اثریه که روح معنویت بر نظریه انتظار می‌گذاره و لذا یکی از پایه‌های اساسی و کلیدی اون هست. در حقیقت این جهادی که منتظران در رابطه با بی‌عدالتی برقرار می‌کنن و به راه می‌اندازن و خلاصه به هم می‌ریزن اوضاع احوال عادی ظالمانه رو، اول از جهاد با نفس و در درون شروع شده. یعنی کسی که در مراتب پایین تر نتونسته بمونه و در جستجوی اون رابطه با خداوند تکاپوی درونی تجربه کرده، این مراتب معنوی رو قدم در اونها گذاشته و شاید بگیم مثلا چند پله پیش رفته، دیگه نمیتونه آروم بشینه و بی‌عدالتی رو در جامعه ببینه، گسترش فساد رو ببینه و منتظر باشه که حالا یه اتفاقی در آینده بخواد بیفته. من اشاره کوتاهی به مبانی بکنم. مبنای اولی که حالا اینا سه تا مفهوم بود، ما مهدویت، انتظار و معنویت رو سعی کردیم یکم تعریف بکنیم از این منظر. اما من به سه مبنا اشاره بکنم و دیگه بحثو به پایان برسونم. مقاله در ادامهش نظریه های رقیب رو هم بحث میکنه که حالا میتونیم حداقل به سه نظریه رقیب برای این تصور از انتظار اشاره بکنیم که حالا اگه فرصت بشه من تو وقت بعدی عرض خواهم کرد. اما اولین مبنای معنویت یک مبنای انسان شناختی است که به همون جنبه معنوی انسان شناسی برمیگرده. انسان دارای یک استعداد روحی نامحدوده، دارای یک قابلیتی هست که در رابطه با خدا شکوفا میشه و این رو انسان نمیتونه از بین ببره. میتونه خرابش بکنه و به تباهی بکشه، ولی از بین رفتنی نیست این قابلیت. این به فطرت ما برمیگرده. نتیجه این میشه که اگر انسان این قابلیت روحیش رو در رابطه با خدا شکوفا کرد که کرد، اگر نکرد و معطوف شد این قابلیت و این استعداد نامحدود روحی به امور دنیوی، به صورت سیری ناپذیری ظاهر میشه و از اینجاست که یک فرد هرچی که از دنیا به دست میاره راضیش نمی کنه، ثروت، قدرت، هر چیز، و از اینجا به بعده که بی‌عدالتی اتفاق میفته. در زندگی هیچ حیوانی بی‌عدالتی نیست، گوزنها با هم ناعادلانه رفتار نمی کنن، حتی شیر و پلنگ هم با بقیه حیوانهای ضعیف تو جنگل ناعادلانه رفتار نمیکنه، به اندازه طبیعی خودش استفاده میکنه و میره اونا هستن، این هم هست. ولی این انسانه که میاد جوامع رو به نابودی میکشه و به آشوب میکشه و فسادهای گسترده ایجاد میکنه و هزاران نفر رو هم اگه بکشه باز هنوز شمشیرش ممکنه سیراب نشه از این خونهای ریخته شده. این ویژگی در انسانه به خاطر اینکه این یک قابلیت نامحدوده که اومده رو زمین و در دنیای محدود. اگر ربط پیدا کرد از طریق اون مسیر شکوفایی معنوی به خداوند که در راه خودش قرار گرفته، میشه اعتماد کرد که با وجودی همچین آدمی جامعه عادلانه برقرار خواهد شد. ولی اگر معنویت نباشد عدالت هم نیست، عدالت هم برقرار نخواهد شد و این قابلیت و سیری ناپذیر انسان ها اونها رو سوق میده به سوی بی‌عدالتی. لذا ما به مبنای دوم میرسیم که مبنای، حالا اگه قبول بکنیم این تعبیر رو، جامعه شناختی، که جوامع از دو طبقه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، مستکبر و مستضعف تشکیل میشن. اگر این انتظار نباشد، اگر معنویت نباشد و عدالت هم برقرار نشود در ادامه اون، در جامعه مهدوی، در اون جامعه آرمانی که پس از ظهور شکل خواهد گرفت، معنویت در مسیر شکوفایی حرکت میکنه و عدالت هم برقرار خواهد شد، چون این قابلیت و استعداد روحی انسان‌ها در مسیر درست رفته، دیگه حدشکنی و بی‌عدالتی و ظلم و اینا اصلا معنی نداره اتفاق بیفته، چون اون انگیزه و اون قابلیتی که پشت همه بی‌عدالتی‌ها بود رفت در مسیر خودش که معنویت بود قرار گرفت. لذا جوامع بشری غالباً این، حالا تعبیر رهبری، نظام سلطه است، یا تعبیر دیگه‌ای دارن سلطه‌گر سلطه‌پذیر، نظام سلطه‌گر سلطه‌پذیر. این وضعیت دنیا بوده، وضعیت تاریخ بشریت بوده، حالا غیر از برهه‌های کوتاهی که انبیا و ائمه تونستن یه جامعه‌ای رو، حالا به حکومتش رو به دست بگیرن، این نظام همینجوری پیش میره و این نظام ظالمانه باقی خواهد بود و در جامعه مهدوی این به هم می‌ریزه. برای به هم ریختن همچین شالوده فاسد و ظالمانه‌ای که حالا به تعبیر نظام سلطه ازش یاد کردن، یک گروهی باید به وجود بیان به نام مجاهدان. اینا اگه نباشن اصلا نمیشه تغییر رو ایجاد کرد. این مجاهدان کسانی هستند که منتظران واقعی هستند، یعنی اعتراض دارن به این نظام سلطه و آمادگی برای تغییر در خودشون ایجاد میکنن و اون عنصر مردم سالاری رو هم در اعتراض خودشون و در انتظار خودشون وارد کردن و شروع کردن بقیه هم دارن مریض میکنن، یعنی یک جامعه آرام امن ولی غیر عادلانه رو تحمل نمیکنن. آرام امن که میگم نسبت به اون وضعیت جهادیه ها، نه واقعا امنیت باشه، ولی قطعا وقتی این مجاهدان شروع میکنن به اعتراض و حرکت و نگفتن، از اون طرف هم فشار ایجاد میشه، نظام سلطه هم خیلی راحت تحویل نمیده بره، بلکه سعی میکنه وضعیت خودش رو حفظ بکنه و اینجاست که خلاصه یک تنشی به وجود میاد. این مجاهدان عنصر اصلی و کلید این تغییر و تحول هستن. و مبنای آخرم که تمامش بکنم، امیده، که حالا من اسمشو گذاشتم مبنای روانشناختی. در رابطه با امید رهبری احسای مفصلی دارن، خیلی جدی، که امید حرکت ایجاد میکنه، امید وضعیت عادی رو متوقف میکنه، با امیده که اصلا انسان زنده میشه و انتظار این امید رو در وجود ما برمی انگیزه. حالا چند تا نکته و نقل قول هست که خیلی جالبه، من اینا رو میذارم شاید فرصت.
متشکرم از تعهد شما به وقتم، تشکر میکنم حالا که کل جلسه همینطور پیش بره. من خیلی کوتاه فقط نکات رو عرض میکنم که ایشون گفتن، یه مقدار جمع‌بندی بشه و مجلس آماده بشه برای نقل. نکته اولی که فرمودن دو تا تفاوت بارز انتظار در واقع تفکر شیعه با غیر شیعه یا ادیان دیگری، یکی این که نگاه به در واقع انتظار از منظر شیعه آرزو و آرمان و نگاه فانتزی نیست، یک نگاه کاملا واقعیه. تفاوت دیگر این که ما معتقد به حیات منجی هستیم و منجی حضور داره و زنده هست و در میان ما زندگی میکنه. اما سه تا شاخص برای مفهوم انتظار گفتند. اول این بود که نوعی اعتراض درش وجود داره، دومی آمادگی تغییر در وضع موجود درش هست، سومی هم این که یک مقوله انسانیه، به دست انسانها باید انجام بشه، یک کاملا واگذار به ولی نشده. اما نکته بعدی تعریفی بود که از در واقع انتظار دادن. لب و لباب تعریف این که انتظار یعنی متوقف نشدن در برابر وضعیت ظالمانه و نامطلوب موجود. اما در مبانی هم سه تا مبنا گفتن. مبنای انسان شناختی، این که انسان استعداد معنوی نامحدودی در ارتباط با خدا داره. دومین در واقع مبنای جامعه شناختی بود، این که جامعه از دو طبقه تشکیل شده، مستضعف و مستکبر. سومین مبنا هم مبنای روانشناختی بود و این که انسان در واقع امید داره، در نگاه در واقع شیعه انسان دارای امید هست به تغییر وضع موجود. با این مقدمات انشاءالله نقد رو آغاز میکنیم. هر کدوم از بزرگواران که در خدمت آقای دکتر رودگر هستیم انشاءالله اگر آغاز بفرمایید باش بکنم. صلواتی نه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان النصیر. رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم به نوبه خودم این روز غم‌انگیز و حزن اندوده وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان، سروران و بزرگان و بزرگواران تعزیت و تسلیت عرض میکنم و از برادر عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظاهری سیف که زحمت هم تدوین یک نوشته‌ای که شبه مقاله هست و در واقع زمینه‌ای برای اینکه تبدیل بشه به یک مقاله و ارائه یک بحث بسیار مهم و ضروری در این زمان و ارائه قابل استفاده‌ای که داشتن، حقیقتاً من تشکر میکنم از سرور ارجمند و برادر عزیزمون جناب استاد عالمزاده نوری، اینکه ما الحال اینجوری رقم خود که زودتر از جناب عالی فحصی داشته باشیم عذرخواهی میکنم و همینطور از همه عزیزان و سرورانی که با تسلی اوقات شریفشون میدیم. خیلی خلاصه من نکاتی رو عرض میکنم که در همین فرصتی که در اختیار ما هست انشاءالله اونا مطرح بشه. نکته اول به نظر میرسه که باید جناب آقای مظاهری سیف مفردات و مبادی تصوری و حتی تصدیقی بحث خودشون رو در عنوان روی کرده معنوی به نظریه انتظار در متن خود مقاله هم درست و دقیق تبیین کنن که معلوم میشه که در واقع مقاله در نهایت به کدام سمت و سو باید سوق پیدا بکنه. البته در ارائه مطلب مطالبی مطرح فرمودن که در نوشته نبود، در نوشته مطالبی هست که در ارائه نبود، اینم طبیعیه. ولی فکر میکنم که اگر از این منظر وارد بحث میشدند و بشوند، چون خودشون هم در ابتدا مرغوب فرمودن که این هنوز مقاله کامل نیست و باید کامل بشه، فکر میکنم خود این بحث ها میتونه نقش داشته باشه و به خصوص عزیزانی که دیدگاهاشون رو مطرح میکنن که انشالله مقاله کامل بشه. نکته دوم این هست که مقصود از این نظریه انتظار در اندیشه رهبری چیست؟ ببینید، چون دو تا در واقع تعبیر امکان پذیره. یکی این که ما میگیم ما یه نظریه انتظاری داریم و قرار اون نظریه انتظار رو در اندیشه رهبری با روی کرد معنوی مورد تبیین قرار بدیم. دوم این که نه خود رهبری یه نظریه ای داره، نظریه انتظار یعنی مجموعه دیدگاهاشون، ابحاثی که ارائه دادن، اون یه نظریه هست و ما میخواییم اون نظریه رو در اندیشه رهبری، در آثاری که گفتاری و نوشتاری از حضرت ایشون بر جای مانده، مورد تبیین و تحلیل قرار بدیم، منتها با رویکرد معنوی. این باید به نظرم در ابتدای مقاله کاملا خودش رو نشون بده که مقصود چیست. الان رویکرد معنوی به نظریه انتظار در اندیشه رهبری هر دو معنا رو در واقع این ظرفیت رو داره که میپذیره. برای اینکه روشن بشه قضیه، فکر میکنم که باید این شفاف سازی در ابتدای مقاله صورت بگیره، اگرچه اینجوری به ذهن متبادر میشه که در واقع اون نظریه انتظار رو که حضرت آقا دارند اینجوری به ذهن میاد. من البته اینجوری متوجه شدم، ما میخوایم اون رو با روی کرده معنوی در اندیشه ایشون مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. نکته سوم به دنبال نکته دوم اینه که مقصود از این نظریه، یعنی چه تعریفی از نظریه وجود داره و مقصود از نظریه انتظار چیست. یک نظریه به هر حال مبانی داره، اصولی داره، مؤلفه هایی داره، عناصر و اجزایی داره. نکته سوم اینه که اتفاقا ما حالا همینجوری داریم میریم، اینا همه مترتبه بر همه، نظام وارد داریم دیگه، اگه اونجور باشه کلا اشکال نکنیم، چون من بر اساس همین نوع نگاه وارد بحث شدم. و در این حال حالا من اون قسمت ها رو بعضی رو فاکتور میگیرم، چون حالا اینجوری اگر واقعا به این شکل باشه که ما جوری دیگه متوجه شدیم، حالا بر اساس این متن نوشته، حالا بخوام اگه عنوان و معنا رو خیلی با هم تطبیق ندیم، خدمت شما عرض کنم که به نظرم بیاد که بحث انتظار در اندیشه رهبری، حداقل اینجوری دیگه عنوانش که اینه، این رو باید در مبنای انسان شناختی نقطه عزیمت بحث باید میرفت سمت انسان کامل، چون بحث انتظاره و اون در واقع اونم تازه در ذیل حالا نظریه انتظار میگنجه یا هر چیزی دیگری. فکر میکنم که باید نقطه عزیمت بحث میرفت روی انسان کامل در بحث مبنای انسان شناختی. و در بحث انسان کامل هم ما در واقع مباحث مختلفی که هم به لحاظ در واقع اون حضور انسان کامل، چون در فرمایشات جناب آقای مزایری سیف هم این نکته بود که یکی از اختلاف دیدگاه‌هایی که وجود داره، اختلاف منظرهایی که وجود داره، اینه که ما معتقدیم که امام حاضرند با همه مشخصات، با همه اون شناسه‌هایی که برای امام وجود داره. به قول آیت الله جوادی در اون کتابی که مرحوم فرمودن مهدی موعود موجود، یعنی از همون اول تو عنوان کتاب هم در واقع اومدن اون موضع خودشون رو روشن کردن که موضع شیعی است. اینجا هم به نظرم بحث حضور رو باز باید مطرح میکردن، فرقش رو با ظهور. امام حاضر هست ولی ظاهر نیست، حضور داره ظهور نداره. ظهور نداره چرا؟ به تعبیر مرحوم خواجه نصیر در مقصد ثالث تجرید اونجا داره که وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و غیبته منا، که به نظر بر اساس همین گزاره که یه بحث هم هستی شناختی هم انسان شناختی به صورت توامان، اگه از این زاویه بحث رو پیش می بودن، بعد می بودن به این سمت که حالا این اون انسان کامله، معصومه که انسان کامل اصریه، میشه حجت الله. اگه می اومد به سمت حالا این انسان متکامل، انسان متکامل از یک ظرفیت نامحدودی برای استکمال وجودی خودش در حوزه معنویت برخورداره و میتونه رابطه برقرار بکنه، این انسان متکامل یا مستکمل با اون انسان کامل حالا مکتفی به ذات به قول اهل عرفان، به نظرم اگر اینجوری بحث شکل پیدا می چون بحثای اینجوری ممکن این اصطلاحات رو از اتاقا به کار نبرده باشن، چون معمولا هم چون از این اصطلاحات خیلی چیز استفاده نمی کنن، ولی نوع بحثایی که دارن میشد از اونها در واقع استدلال کرد، استظهار کرد، استنتاق کرد، این بحثا رو در آورد و نظم خاصی بهش میداد. بعد نکته بعدی در همین قسمت و قسمت‌های دیگه اینه که خب جناب آقای مظاهر سیف عمدتاً از سخنرانی‌ها و بحث‌های آقا استفاده کردن در تبارقی هایی که البته اینجا ما می‌بینیم و دوباره بازی چیز دیگه مطرح نشه. خدمت شما عرض کنم که من فکر می‌کنم که بسیاری از کتاب‌هایی که از آقا منتشر شد، چه قبل از انقلاب اسلامی چه بعد از انقلاب اسلامی، اگر از اونها حتی مثلا تو همون بحث خدمت شما عرض بکنم کتاب های قبل از انقلابشون، از اون طرح کلی نظام اندیشه اسلامی که اتفاقا اونجا بحث توحید رو هم به سمت توحید اجتماعی پیش میبرن، اصلا نوع نگرش ها و گفتمان فکریشون هم اینه، از اون زاویه هم بحث می اومد به سمت انتظار و روی کرده معنوی، به اضافه کتاب های دیگری که ایشون بحث‌های مختلفی دارن و کتابایی که بعداً هم از مجموعه مباحث ایشون در واقع تدوین شده. فکر می‌کنم اگر این آدرس‌ها به اون منابع هم داده می‌شد بحث رو کامل‌تر می‌کرد، چون یک در واقع انسجام فکری خیلی خاصی بین بحث‌هایی که ایشون مطرح کردن در طول این دهه‌های مختلف برقراره و این انسجام نشون داده می‌شد در بحث رویکرد معنوی به دیدگاه مقام اعظم رهبری، این خیلی بهتر بود. نکته بعدی این بود که نگاه روی کرده خود رهبری تا اونجایی که من متوجه شدم، حالا اگر اینجوری نبود خب اصلاح می‌فرمایید، نگاه فلسفه تاریخیه به مباحث انتظار، یعنی در واقع همون نوع نگاهی که امثال استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه داشتن. فکر میکنم اگر این زاویه یه بحث هم باز میشد، یعنی از این زاویه میومد، بعد اون رویکردهای معنوی، چون بحثا استحکام بیشتری، شما مثلا الان بحث اعتراض البته این رو بعد وارد اون بخشای دیگه و شاخصهای دیگه هم کردید که خلاها پوشانده بشه، بلاغر انتظار مکتب اعتراض، به هر حال یک اون یه وجه بحث مهدویت بود، وجوه دیگری هم که جنابانی هم اشاره فرمودید، اگر از زاویه فلسفه تاریخی با توجه به این که اعتراض به وضع موجوده برای رسیدن به وضع مطلوب دو تا جنبه داره، یه جنبه سلبی داره یه جنبه ایجابی داره، جنبه سلبیش اعتراض به ظلم و ظالم و بعد گریز از ظلم و در واقع منظلم نبودن و انظلام و امثال اینها نیست، یه وجه دیگری فراتر از اینه و اون اینه که اصلا خود ما در واقع در هر وضعی که قرار گرفتیم انتظار به ما میگه، خود این مفهوم به ما میگه که در هر شرایطی هستید شما باید نسبت به اون شرایطی که الان هستید معترض باشید، علیه اون شرایط در واقع شما حرکت بکنید، قیامی داشته باشید به سمت یه شرایط مطلوب تر، یعنی بهترین انسان‌ها هم باید همواره نسبت به وضع موجودی در مقایسه با وضع مطلوب این در واقع اعتراض باشه، بعد اون حرکت‌هایی که از اتعالی یا مسئولیت پذیری که وجود داره که تا عدالت به قول معروف فکری، اخلاقی و عملی در ما تعین تحقق پیدا نکنه، نهادینه نشه، که عنصر بسیار مهمی در حوزه مهدویت و انتظاره، ما نمیتونیم اون خود اصل انتظار، من به نظرم میاد اینها اگر بیاد در بحث رو کاملتر میکنه، ایشون هم این مقام اعظم رهبری هم در این زمینه ها حرفهای زیادی برای گفتن دارن. نکته بعدی هم این هست که در بحث خدمت شما عرض بکنم که روی کرده باز انسان شناختی که بحث عدالت و معنویت رو داخل پرانتز آوردید، بعد وقتی میرید تو بحث روی کرده جامعه شناختی اونجا عدالت و معنویت بیشتر مطرح شده، یعنی حتی مستند هم شده به بعضی از فرمایشات حضرت آقا. ولی قبل از این که در اون پرانتز غیر توضیحی بود، اونجا این بحث کمتر مطرح شده، عدالت و معنویت که دو تا مقوله مرتبط با هم هستن. به نظرم یه مقداری یا باید جابجایی صورت بگیره یا در واقع بحث اول در بخش انسان شناسی تقویت بشه، غنی‌سازی بشه، تو بخش جامعه شناختی هم بحث با همون شکل، حالا با سویه در واقع عدالت اون قسمت باید توسعه و دامنه بیشتری پیدا بکنه. دیگه من بیش از این تسلیم نمیدم، وقت هم تمام شده. باز البته یادداشت کردم مطالبی، اگر فرصت پیش اومد من عرض خواهم کرد.
تشکر میکنم از آقای دکتر رودگرد. من دیگه چون وقت تنگه نکات رو اشاره نمی کنم، به استقبال نقد های جناب آقای عالمزاده نوری میریم ان شاء الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تشکر میکنیم از برادران عزیز، سروران ارجمند، اساتید گرامی، حاج آقای مظهری، حاج آقای رودگر، حضار جلسه، جناب آقای فصیحی که دبیری جلسه رو بر عهده دارند، و عرض تسلیت به مناسبت رحلت شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ضمن سپاسگزاری از زحمتی که جناب حاج آقای مظاهری کشیدند و زمینه این بحث خوب رو فراهم آوردن، چند تا نکته رو در نقد سخن، نه در نقد مقاله، چون این مقاله در اختیار حضار نیست ظاهرن، و از همین ارائه‌ای که ایشون داشتند در اینجا یه جمع‌بندی می‌خوایم داشته باشیم و ببینیم خلاصه ادعای اصلی چیه. حاج آقای مظاهری در قسمت اول سخنشون مسئله انتظار رو در اندیشه رهبری یا نظریه انتظار رو در اندیشه رهبری تبیین کردن با سه تا عنصر اعتراض، آمادگی و عنصر مردمی بودن. بعد وارد سخن خودشون میشند که احتمالاً منظورشون کشف پیوند بین معنویت و مهدویته. میخوان این رویکرد انتظار، رویکرد معنوی رو به موضوع انتظار داشته باشند، یعنی رابطه این دوتا رو با هم دیگه تبیین بکنند، رابطه مهدویت رو با معنویت، رابطه انتظار رو با معنویت میخوان تبیین کنند. خب ملزم هستند در قسمت اول معنویت رو تعریف بکنند. برای تعریف معنویت دو تا کار ایشون انجام دادن، یکی به اصطلاح استفاده از کلمات خود آغاز در سخنانشون یا کتابهاشون، کتابهایی که چاپ شده، تعریفی از معنویت عرضه کردن. تعریفی که از معنویت عرضه شده رابطه و اتصال قلبی با خدا یا مجذوب شدن در مقابل لطف الهی است که فرمودن یکی اخص از دیگری است. اولین نکته‌ای که اینجا به نظر میرسه اینه که این رقم استناد کردن برای گرفتن یک مفهوم شاید درست نباشه. اینا مصادیق معنویت هست، ولی دقیقاً معنای به حمل اولی، مفهوم به حمل اولی و تعریف علمی معنویت باشه حتی از نظر آقا معلوم نیست. این کار شبیه کاریه که بعضیا با روایات انجام میدن. در روایات درباره بعضی از مفاهیم اخلاقی یه توضیحاتی اومده، بعضی فکر کنن تعریفه، مثلا اومده الایمان بالله ان لا تعصی الله، بعضی فکر کنن این تعریفه، میگن پس تعریف ایمان ایمان است که شما گناه نکنی، در حالی که این تعریف نیست، این اشاره به مصداقش کرده. یا مثلا اومده در یه جای مروت رو تعریف کردن، فرمودن المروت والله ان یضع الرجل خوانه فی فناء داره، انسان سفرش پهن باشه مثلا، اینو به عنوان مروت. آیا این تعریف مروته یا از لوازم مروته یا از مصادیق مروته. در یه جای دیگه مروت رو تعریف کردن به العفاف و اصلاح المال، عفت ورزیدن و اینکه انسان مال خودش رو اصلاح بکنه، از راه درست پول در بیاد. خب اینا تعریف مروته یا مصداق مروته یا لوازم مروته. اینجوری نمیتونیم ما استناد بدیم بگیم که چون در یه جمله آقا فرمودن که معنویت رابطه و اتصال قلبی با خداست، پس این تعریف معنویت از منظر ایشون. این اصل این رقم استناد دادن استناد آلمانی نیست، بیشتر حالت خطابی پیدا کرد. بعد اون جایی که قراره این پیوند معنویت با مسئله انتظار مهدویت بیان بشه، ایشون یک تعریف دیگری عرضه کردن در همین جلسه هم فرمودن، و اون این بود که معنویت اون استعداد روحی بیکرانه انسان است. حالا اصل عبارت رو من بخوام پیدا بکنم، تقریبا این استعداد نامحدود روحی انسان است که به هیچ حدی قناعت نمی کند که اگر این در مسیر الهی قرار بگیره، خب طبیعتا انسان رو به انسان کامل تبدیل میکنه، و اگر در مسیر غیر الهی قرار بگیره، یک سیری ناپذیری در دنیا که منجر میشه به ظلم و تباهی و فساد عالمگیر. این تعریف البته تعریف خود حاج آقای مظاهری هست از معنویت، و ما هم قبلا با این تعریف آشنا بودیم، در جاهای دیگه هم نوشتند و فرمودند، ولی تعریف آقا نیست. اگه قراره که ملتزم به فرمایش آقا باشیم، همون تعریفی رو که قبلا فرمودید همون رو باید بیارید، نه اینکه حالا تعریف خودتون رو وارد میدان بکنید بعد با این شروع کنید ارزیابی کردن و عرض شود که پیش بردن بحث. اینجا هم یه همچین مسئله پیش اومده که یه تعریف شخصی وارد شده و تحمیل شده به فرمایشات مقام معظم رهبر. نکته دیگه‌ای در تعریف معنویت فرمودند که معنویت حالت پویایی داره. باز من اگر این رو بخوام عیناً بخونم، ماهیتی پویا دارد، معنویت ماهیتی پویا دارد و یک راه بی نهایت تا رسیدن به خدا و کمال نامحدود را پیش انسان می گشاید. به نظرم اینم همچین تو حق معنای معنویت نیفتاده، این پویا بودن و تا بی نهایت رفتن تو حق معنای معنویت نیفتاده. بله، معنویت مراتب داره و شخص میتونه مراتب بالای معنویت رو دنبال بکنه و تلاش بکنه تقرب پیدا بکنه به خدای متعال و اولیاء الهی، پیغمبر اکرم مثلا، تقرب به اهل بیت پیدا بکنه. این درسته، ولی ممکنه یک کسی آدم معنوی باشه، به مراتب پایین معنویت دست پیدا کرده و همون هم اکتفا میکنه، دیگه حوصله هم نداره بیشتر بره. اینا معنویته، این نمیتونه بگیم در تعریف معنویت نمیگنجه یا عنوان معنویت شاملش نمیشه. این که در تکاپو باشیم برای رشد و شکوفایی، از کجای معنای معنویت در اومده که بعد وقت میخوان اینو ربطش بدن به انتظار که این شخص دیگه نمیتونه حالات وضعیت موجود رو تحمل بکنه، چون آدم معنوی است و آدم معنوی رو به بی‌نهایت دارد و قرار ندارد نسبت به وضعیت خودش، پس به اصطلاح آدم منتظر میشه و با وضع موجود درگیر میشه. همچنین معلوم نیست از کجا اومده، ممکنه، یعنی الزاماً اینجوری نیست. بله، مراتب بالای معنویت تا بی نهایت ادامه داره، ولی یه آدم معنوی ممکنه تو همین مراتب پایین توقف کرده باشه. نکته دیگه که اصل ادعای ایشونه اینه که معنویت موجب میشه که انسان نسبت به وضعیت موجود بیقراری بکند، اعتراض داشته باشد و آمادگی برای برهم زدن وضعیت موجود داشته باشه. معنویت یه همچین خصوصیتی داره. اینم باز تو حق معنای معنویت، من یعنی متوجه نشدم که از کجای معنویت در میاد، یعنی این باید قشنگ تبیین بشه چجوری یک آدم معنوی نسبت به وضعیت موجود معترض است، این از کجاش در اومد. ممکنه یه آدمی خیلی معنویه ولی گوشه خونه خودش یا گوشه محراب و مسجد نشسته معنویت می‌ورزه، به تعبیر ایشون که نقل کردن از مقام معظم رهبری، اتصال با خدا دارد، مجذوب در مقابل لطف خدا هست، تو همون مرحله دوم معنویت، تو همون سفر دوم معنویت که میگن سفر فلحق، سفر فلحق است، تو همونجا گیر کرده، هنوز مرحله سوم و چهارم معنویت نرسیده، حالا بنا هم نداره برسه، به همون هم اکتفا کرده. خب این به بنابر تعریفی که شما از آقا نقل کردید و به اون معتقد هستید، به حسب ظاهر معتقد هستید، حالا من اونو تعریف نمیدونم البته طبق اون اشکال اول، حالا فرض میکنیم اون اشکال اول نباشه و این تعریف هم تعریف معنویت باشه از منظر آقا، خیلی خب، اتصال به خدا و مجذوبیت در مقابل لطف خدا اتفاق افتاده، این شخص کاملا رفته مستغرق در جمال و جلال الهی شده، همونجا هم گیر کرده، اصلا توجه به ماسوالله هم ندارد، یه آدم معنوی اینجوری توجه به ماسوالله هم ندارد، همونجا برای خودش با خدا حال میکنه. اینم معلوم نشد که چجوری اینو این بار رو گردن معنویت گذاشتید که معنویت منتهی میشود به این که انسان اعتراض بکند و آماده برای اصلاح وضع اجتماعی موجود باشد. اینم نکته دیگه. نکته دیگه این که یه دسته مبانی اومده که باز ربط اون مبانی به بحث خیلی روشن نشد برای بنده. مثلا مبنای روانشناختی، مبنای جامعه شناختی، مبنای انسان شناختی. اولا همین تقسیم بندی یه غریبه، این تقسیم بکنیم مبانی رو به انسان شناختی، روانشناختی و جامعه شناختی. انسان شناختی با روانشناختی فرق میکنه به نظر شما؟ یعنی من اینو خوب متوجه نیستم که علی القاعده روانشناسی یکی از شاخه های انسانشناسیه، روانشناسی شاخه تجربی انسانشناسیه، بنابراین نباید در عرض انسانشناسی قرار بگیره، بلکه باید بیاد یکی از در واقع زیر مجموعه ها و زیر فصل های اون بشه. این نکته هم. نکته دوم، ذیل مبنای روانشناختی امید رو مطرح کردم، گفتن یکی از مبانی انتظار امید است. ما تا حالا تصویرمون این بود که امید مبنای انتظار نیست، اثر انتظاره. یعنی آدم منتظر، آدم معتقد به مهدویت، یکی از دستاوردهایی که داره و یکی از برکاتی که نصیبش میشه و اینه که امیدوار میمونه، دوچار یأس مثلا تاریخی نمیشه. کما اینکه مرحوم شهید مطهری خیلی قشنگ اینو توضیح دادن که فرمودند که مثلا آمریکا انقدر تسلیحات حدسه‌ای داره که میتونه 13 مرتبه کل جهان رو نابود بکنه، کل کره زمین رو نابود. شوروی هم اون زمان هم 8 مرتبه، اینو شهید مطهری تو کتابش نقل کرده، مال اون زمان بوده، حالا چقدر دارن نمیدونم. بعد فرمودن که این منجر به یک نوع یأس فلسفی و تاریخی شده برای بعضی از اندیشمندان که دیگه ما برای چی داریم برای اصلاح جهان کل این کره زمین بنده به یه دکمه است، دکمه رو بزنن همه چی پوز شده. ایشون میفرمان ما همچین یأسی نداریم، به خاطر اینکه ما به حسب اعتقادات خودمون میدونیم اگر یک روز از عمر جهان باقی مانده باشد، خدای متعال اون یک روز رو اینقدر طولانی میکنه تا این اتفاق بیفته. بنابراین ما خیالمون راحته که هیچ وقت از اون سلاح‌ها استفاده نخواهد شد. و خب ببینید اینجا امید اثر انتظار و اثر در واقع اعتقاد به مهدویته، نه اینکه مبناش باشه. تو تبیینی هم که توی مقاله اومده و تو فرمایش همین الان حاج آقای مظاهری هم بود، باز من متوجه نشدم که چطور اینو مبنا گرفتن. صرف نظر از این که مبنای روانشناختی با مبنای انسانشناختی چه فرقی میکنه، اینم متوجه نشدم که چطور این مبنا گرفته شد. نکته دیگه ای که هست، رابطه عدالت با معنویته. آره این الان بله آخرین نکته عرض میکنم که دیگه همه حرفا رو یک جا زده باشه. رابطه عدالت با معنویت رو تلاش شده که تبیین بکنن، بگن که آدم معنوی رو به عدالت می رود و کسی که می خواهد عدالت ببرزد الزاماً باید معنوی باشد. اگر شخص معنوی نباشد نمی تونه عدالت ببرزه. باز اینجا به نظرم تبیین روشنی نداره. لااقل ما می تونیم فرض بکنیم. فرض کنید یه آقایی به نام انوشیروان کافر این تصمیم گرفته عدالت ببرزد. نه اعتقاد به خدا دارد، نه اعتقاد به معنویت دارد. مارکسیست است، ملحد است، ماتریالیست است. معنایی رو برای عالم تصور نمی‌کنه. معنویت به معنای فراتر از ماده برای عالم تصور نمیکنه، ولی تصمیم گرفته عدالت ببرزه. این نمیشه؟ لااقل مثلا مارکس که مدعی همچین چیزی بود دیگه، مدعی یک جامعه بی طبقه عادلانه بود دیگه. علل قاعده فرض داره، یعنی ما میتونیم فرض بکنیم که یک کسی اخلاقی زندگی بکند معنوی نباشد. اخلاق سکولار همینو میگه دیگه، اخلاق سکولار دنبال همینه که یک کسی معنویت رو گذاشته کنار، دین رو گذاشته کنار، ولی به اخلاق ملتزمه. ما آدمای زیادی داریم که اینجوری هستند که به اخلاق ملتزمه. اینم تبیین نشد که چطور یک انسان معنوی الزاماً به صفت عدالت متصف است و عدالت الزاماً احتیاج به معنویت داره. اینا بر من ابهام بود، به عنوان سوال مطرح میکنم که انشالله تبیید.
احسنتون، تشکر میکنیم از آقای عالمزاده نوری.
تشکر میکنم از بزرگوارانی که مقاله رو دیده بودن و نقد کردن، جناب دکتر رودگر و آقای عالمزاده نوری. من که استفاده کردم، نکاتی رو یادداشت کردم، ضعف‌ها، اونجاهایی که ابهام وجود داره، نیاز به توضیح داره، اصلاح استنادات داره، افزایش استنادات با آثار مکتوب رهبری، و اینا رو انشالله من استفاده میکنم. چند تا نکته رو عرض بکنم. ببینید، ما رویکردمون تو مقاله رویکرد معنویه، فلسفه تاریخی نیست، عرفانی نیست، میشه اینا هم به عنوان رویکردهای اختیار بشه و مقالاتی تبیین بشه. من معتقدم که رهبری یک نظریه خاصی دارن در رابطه با انتظار ارائه میکنن. ممکنه حالا من نتونم تو این مقاله اونو ارائه بدم، یا اینکه نمیدونم این همایش آخرش به این نتیجه برسه که این فرمایشات و این دیدگاه یه دیدگاه متمایزه، یعنی در بین علمای شیعه به این شکل شاید تقریر نشده نظریه انتظار. من واقعا به این معتقدم که این تفاوت رو میتونیم به صورت محسوس ببینیم. فرق داره دیدگاه رهبری با دیدگاه بزرگان و متکلمین گذشته، عرفا و فیلسوفا. قطعا دیدگاهشون با امثال شیخ طوسی و اینا متفاوت خواهد بود، با حاجی نصیر فرق میکنه. یه اتفاقی افتاده این تو روزگار ما، و موقعیت و تجربه ایشون در عرصه فعالیت‌های اجتماعی قطعا نکاتی توش هست که متمایز ایجاد میکنه. عرض کنم ما از دیدگاه معنویت خواستیم اینو بررسی کنیم. معنویت فرق داره با عرفان. در معنویت ما خیلی انسان کامل برامون مهم نیست، به اندازه‌ای که در عرفان مهمه مهم نیست. عرفان میان میگن آقا موضوعش توحید است و موحد. خب معنویت اصلا موضوعش این نیست. معنویت عالمش فرق داره، مسائلش فرق داره، مبادی و غایاتش و کلن یک، من معتقدم که یک حوزه مطالعاتی مستقلیه که ما نمیتونیم اونو تعویل ببریم به عرفان، فرو بکاهیم به اخلاق و خلاصه یه اتفاق دیگه است توش. خودش یک هویتی داره، اونو باید بشناسیم، درکش کنیم و پیش بریم. اما فرمایشاتی که آقای نوری داشتن، خب خیلی تشکر میکنم، دقیق و مفصل بود، به اجزای مطلب توجه کردن، همیشه از دقت نظرشون استفاده میکنیم. اما یه نکاتی بود که من به جنبندی نرسیدم، حالا اگه ایشون هم باز فرصت بشه تو جلسه یا بعداً برای من توضیح بدن خوبه. چند تا نکته فرمودن. یکی این که استناد به این عبارات رهبری این کار درستی نیست برای تعریف. مثل این میمونه که یه دیویان اون روایت الایمان و بالله ان لا یعصی الله رو بگیرن، بگن ایمان یعنی عصیان نکردن. خب این تعریف نشد که. منم این کارو نکردم. حالا عرض میکنم من چیکار کردم. من نیومدم از این عبارت، دو تا عبارت یا یک عبارت مثلا بخوام تعریف معنویت در بیارم. برای همین تعریفم در نهایت جنبندی کدهای ایشون شد و یه مخرج مشترکی گرفتم که ایشون میگن بعد شما تعریف خودتو تحمیل کردی. خب من قبول دارم که با اون یه جمله ما به تعریف نمیرسیم و اون جمله تعریف نیست، و ایشون فهمودن که باید همون تعریفو بیارید، نه تعریف خودتون. تعریف من نیست، تعریفیه که من از مجموعه کدهایی که از معنویت تو فرمایشات رهبری هست، از اینکه فریفته زخارف دنیا نشوید و حالا موارد مختلف که من دو سه تاشو تو بیانم ذکر کردم، اینا رو که جمع بکنیم به اون استعداده میرسیم. و بعد اینکه پویایی در حق معنویت نیست، هست، یعنی از همون تعریف در میاد، از همون جمع مخرج مشترک گرفتن در میاد، از اینکه ایشون تو موارد مختلف سطوح مختلف معنویت رو تعریف میکنن. معلوم میشه معنویت یه حرکت، یه روند، یه مقطع نیست، یه بازه محدود نداره، یه بازه گسترده است. ایشون یه جاهایی میان مثلا میگن انسان میتونه بسیار وحشی بشه، سقوط کنه، از حیوانات بدتر بشه، به خاطر اینکه یه قابلیتی داره، اینو اگه در رابطه با خدا قرار بده میتونه به جاهای خوب برسه، وقتی نکرد میشه فرعون. خب من معنویت رو از اینا دارم در میارم، لذا معنویت توش پویایی هست. معنویت تعریف داره، بله، یه عبارت رابطه قلبی با خدا تعریف معنویت نیست. عرض کنم که ممکنه کسی به یه مرتبه از معنویت برسه و نخواد بیشتر رشد کنه. بله، ممکنه کسی مدتی در راه معنویت بره و بعد پا پس بکشه، اینو من قبول دارم، ولی اونجا ما امتیاز منفی بهش میدیم، میگیم تو دیگه از معنویت عقب نشینی کردی، چنان که تو خیلی کارهای دیگه ممکنه نفر در سایر مواردی که ماهیتش پویا و پیشرونده است یه مقداری بره بعد برگرده، بعد نخواد بره، بعد اعلام استعفا بکنه. این به اون معنا نیست که معنویت ماهیت پیشرونده ندارد، دارد، و ولی انسان اختیار داره، میتونه یه راهی رو بره وسط راه برگرده، ادامهش نده. این دیگه به من مربوطه که چیکار دارم میکنم. آها، همون معنویت خودش این رانندگی رو داره. ممکنه من بگم دیگه نمیخوام اصلا معنویت، دیگه به من دست نزن، بیام کنار از این وادی، پا واسه
یه مقطعی اکتفا کنم، کنار نمیام.
حالا این باید ببینیم از نظر معنوی الان امکان پذیر است یا نه. من معتقدم که معنویت یا پیش میره یا سقوط میکنه. یعنی ما حرکت کند داریم، این معنویت این موتور محرک رو در ما روشن میکنه. وقتی کسی وارد راه معنویت میشه، این لذت شکوفایی، این سرور تجربه های معنوی، این استعدادی که داره بارور میشه، این کشف دنیای عظیم درون که اشمعزاز از دنیای محدود مادی رو در ما به وجود میاره، وقتی کسی میره وارد معنویت شد، اینا رو میچشه.
اونایی که تا سفر دوم رفتند و همونجا متوقف شدند و برنگشتن، از معنویت ساقط شدند؟
نه، این الان تعویل معنویت به عرفانه. ما از چارچوب عرفان بیایم بیرون، در چارچوب معنویت بحث بکنیم، اون وقت ما کندی حرکت داریم. یعنی ممکنه کسی یه مقداری پیش بره، یه مقدار پیش نره. من اصلا تعبیر نمیدونم سیر منر خلق الر حق و منر حق الر حق، اصلا اینا تو معنویت جواب نمیده. یعنی تو معنویت ما یه جور دیگه میفهمیم، سیر منر خلق الر حق و منر حق الر خلق اصلا موازی با هم پیش میره و هر قدمی که تو به سوی خدا برمیداری به سوی خلق هم برداشته میشه. متوجه اصلا این انعزال نیست تو معنویت، ما همچین چیزی نداریم. لذا تو آینه، تو مسائل دینی، تو اخلاق اجتماعی اسلام، تو هر بعد از آموزهای اسلام که وارد میشیم، این توصیه ها رو نمیبینید که ای مثلا باب اهتمام به امور مسلمین، باب ادخال سرور، نمیدونم ابوابی که به گره گشایی از امور مسلمین مربوط میشه، تو همین اصول کافی مفصل ما روایاتی از این باب داریم. نگفتن که این کارها را فعلا نکنید، بعد از سیر من الخلق الی الحق، بعد از ارتقاء ایمان، بعد از اینکه اهل نماز شب شدید، بعد اون موقع بیایید مثلا اهتمام به امور مسلمین داشته باشید. این تجزیه ها اصلا در عرفان وارد شده ولی در دین نیست، در معنویت دینی نیست، در معنویت هم نیست. یعنی به اندازه‌ای که انسان اون طعم معنویت رو میچشه، عشق به خلق هم در وجودش شکوفا میشه، دوست داره به دیگران خدمت کنه. حتی کسانی که در پایین‌ترین مراتب معنویت هستند، که شما حالا بعداً هم مثال‌هاشو زدین، گفتین یه کسی ممکنه اهل معنویت نباشه ولی دلش برای مردم میسوزه، داره مثلا عدالت رو میخواد اجرا بکنه، انوشیروان کافر ولی عادل باشه. خب ببین این معنویت دارد، شما الان معنویت رو دارید منطبق میکنید بر دین. معنویت وقتی شما میگید استعداد روحی که به فطرت برمیگرده و اینجوری تعریفش میکنیم، آیا انسانی که دین ندارد فطرت ندارد؟ ممکنه کسی دین داشته باشه، من دین نداشته باشه هنوز به ظاهر، ولی معنویت داره و اتفاقا همین معنویتش باعث میشه که او به دین برگرده. من عرضم این نیست که موافق معنویت سکولارم، معتقدم معنویت یه بستری است که دین در او میروید و رشد میکنه و ثمر میده. معنویت در دینداری به اوج شکوفایی خودش میرسه، ولی بدون دین معنویت ما داریم و انسانهایی هستن که الان کلی آدمایی هستن دارن کارهای خیرانه میکنن، اقدامات بشردوستانه انجام میدن، کارهایی که من و شما من انجام نمیدم، مثلا بلنشم برم فلسطین، برم میانمار، برم یه جاهایی که مردم من، ولی شما مثلا میبینید یه خانومی از اون سر دنیا بلند شده، مسلمونم نیست، شاید دینم نداشته باشه، رفته داره مثلا این بچهای آواره فلسطینی رو، نمیدونم لبنانی رو، جای دیگر رو ازشون عکس میگیره، یه نمایشگاه عکس برگزار میکنه که مردم متوجه این درد بکنه. این آدم از معنویت برخورداره. وقتی ما به تعریف معنویت برگردیم و تحلیلش بکنیم، میبینیم این سطوحی از معنویت رو داره تجربه میکنه، ولی البته اصل معنویت در اوجش نیست، اون تو دین اتفاق میفته. من اینو موافق هستم. لذا این موضوع، حال بحث امید و اینا هم بود که امید مبناست. من حالا الان باز نمیکنم، اصلا تو بحث قبلی هم نرسیدم باز بکنم، الان فکر کنم فرصت نیست. ببینید این تعبیر روایت که میفهمد من رجا شیئا عمل له، به این معناست که امید مبنای حرکته، در انتظار هم همینه. تو فرمایشات رهبری هم وقتی ما بررسی میکنیم، اگه بخوام بریم سراغ تحلیل‌های روانشناختی هم، اون کسی که میگه من منتظرم ولی دست روی دست میگذاره، واقعا امیدی به ظهور نداره. اگه امید داشت حرکت میکرد، پا تو میدون میذاشت، حالا مبارزه همیشه یک جور نیست، ولی خلاصه از یک گوشه این مبارزه رو و اقدام برای تغییر وضع موجود رو آغاز میکرد. امید یه مبناست. این بحث این که روانشناسی هم همون انسانشناسیه، حالا من نمیدونم بر اساس کدوم تعریف. ما در حوزه علوم اسلامی الان بحث‌های انسانشناسی داریم، واقعا روانشناسی نیست. ما تو جامعه شناسی هم بحث انسانشناسی داریم که یه جوری به مردم شناسی و اینا برمیگرده، اونم روانشناسی نیست. طبق کدوم منبع یا کدوم تعریف مقبول ما میتونیم بگیم که روانشناسی انسانشناسیه؟ اصلا اینو نداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نکات خوبی را تشکر میکنم از ارائه دهنده محترم جناب آقای مظاهری سیف، ناقدین محترم، دبیر محترم، که نکات خوبی رد و بدل شد، با قول امروز دیالوگ شد، گفتگو شد، خیلی عالی بود. فقط چند نکته من به عنوان حالا بگم ابهام، پرسش، در واقع حالا بعضی هم شاید نقد بگم. اولا این که فرمایش عزیزان درسته، تو هر بحثی مبادی تصوری اون بحث خوب تنقیب بشه، خوب باز بشه، روشن بشه. در این در واقع عنوان مقاله خاص سه تا ما در واقع مفهوم داریم که میبایست خوب باز میشد: یک انتظار، دوم در واقع معنویت، و سوم رویکرد. این سه موضوع خوب باز میشد. معنویت البته در اینجا هم صحیح در نگاه و اندیشه حضرت آقاست، اما ما بایستی معنویت را به اصطلاح اول تعریف بکنیم بعد منطبقش بکنیم، انتظار را به اصطلاح تعریف بکنیم بعد انطباق بدیم با فرمایشات حضرت آقا. و روی کردم که هیچ تعریفی نشد. روی کرد معمولا چه تعریفی داره؟ نگرش چرا گفته نشده؟ روی کرد چرا گفته شده؟ نظریه معنوی چرا گفتن شده؟ خوب بود این روی کردم خوب بود. در واقع بازشناسی می شد و تعریف می شد. یه نکته. نکته بعدی در فرایند بس خوب بود این رابطه این دو مقوله. ما دو مقوله اساسی در این عنوان و مقاله داریم. در واقع یعنی عنصر اساسی. اولین عنصر معنویت، دومین عنصر انتظاره. این باعث خوب در واقع ارتباط این نسبت این دو خوب بررسی می شد. چه رابطه‌ای، چه نسبتی بینشون برقراره و حاکمه؟ آیا نسبت و رابطه این دو عنصر مهم نسبت و رابطه دو سویه هست، یک سویه هست، رابطه تکاملی نسبت به یک دیگه دارن؟ اینها به نظر من خوب بحث می شد. همچنان که ما معنویت را میگیم مقوله به تشکیکه، انتظارم مقوله به تشکیکه. انتظارم مراتب داره. انتظار روحی داریم، قلبی داریم، قولی داریم، عملی داریم. خود عملی هم باز مراتب داره. خب این مراتب انتظار چطور مراتب معنویت را هم پوشانی و ارتباط برقرار میکنه؟ و به یک نبی مثلا به عنوان مثال من عرض کنم، مثلا انتظار ما بگیم آقا خودسازی، اصلاحگری، رعایت اخلاق، عبادات، اینا همه در مسیر معنویاته. معنویت هم به یک نبی عناصری داره، مثل خداشناسی، بعضی از مثلا خداشناسی، امام شناسی، در واقع عبادات، بندگی، اینم به یک نبی به سوی انتظار باز آمادگی و انتظار پیش میره. ببین هر دو به یک نوی متکامل همدیگه هستن، هر دو هم مقوله به تشکیکن و صاحب در واقع مراتبن. این مراتب ها همدیگر را در آغوش میگیره، همدیگر را همپوشانی دارن. این به نظر من به این صورت خوب منقح میشد و باز میشد و دقیقاً این همپوشانی ها و در آغوش گرفتن ها خودشون را بیشتر نشون میدادن. به نظر می آمد که بهتر و ساختارمند بس پیش می رفت. نکته بعدی که من عرض خدمت سروران و عزیزان عرض بکنم اینه که معنویت اصلا می شود ما بگیم معنویت و در واقع توقف اصلا معنا نداره. اصلا معنا نداره. همچنان در انتظارم همینه. اصلا معنویت رو به چی میگیم؟ معنویت داره اسباب، داره بسترهایی است دیگه. به عنوان مثال وقتی ما معنویت میگیم یعنی در مسیر دین قرار گرفتن، در مسیر شریعت، در مسیر باورها، در مسیر عبادات، در مسیر اینها. اگه مگه میشه ما بگیم یه جایی متوقف میشه؟ یا پیشروندگی داره یا پس روندگی. توقف نداریم اصلا، اصلا معنا نداره بگیم چیزی اینجا متوقف شد. این نگاه نگاه صوفیانه هست که میگن وقتی انسان به حقیقت رسید نیاز به شریعت دیگه نداره. ما در هر لحظه نیاز به شریعت داریم و شریعت، من اینجا نشستم هیچ عبادتی هم نکنم، نیت خالصانه داشته باشم، یه پیشروندگی دارم. اصلا معنا نداره ما هم بگیم معنویت و توقف، یا به پیشه یا به پسه. اینه که به نظر میاد که معنویت رو نبایستی به این در واقع مقوله تعریف کرد که معنویت در جایی توقف دارد. انتظارم با همین نگاه همینه. انتظار روایت داریم در انتظار به سر ببری صباحاً و مساءاً، یعنی لحظه به لحظه، یعنی توقف نداریم، انتظار نمیداریم. ما انتظار و توقف درش اینجا هستش. هیچ گونه توقفی نه در انتظاره نه در معنویت، یا هر دو به پیشن یا هر دو به پس. خیلی ممنون و تشکر از نکاتی که دوستان
فرمودن. آقای عبدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دست شما نکنه. من چون نظر رو گفتن یه دو تا نکته کوچولو فقط هست. زن موافق هستم با نظر جناب آقای دکتر عالم‌زاده که من مبنا رو شما رو چه بله حقم سعی کنم این بحث مبنا رو شما تعریف بکنید که مبنا چی هست. ما اگه مبنا اون شکلی که تعریف اصلی شده با اون چیزایی که شما گفتید مبنا نمی‌سازه، همونجوری که آقای عالم‌زاده فرمودن سایر نمی‌سازه، مگر اینکه برای مبنای مجازی در نظر بگیرید و معنای مجازی بگیرید و خود مبنایی که شما استعمال کردید توی اون سه تا گزینه استفاده کردید. یکی این بوده، دیگه این که یک تشبیه کردید بین به اصطلاح سیری ناپذیری کشتن انسان‌ها و حیوانات، عدالت رو به این دو تا تشبیه کردید. یه خورده این عدالت اینجوری فکر نکنم معنا بشه که حیوانات یه جور عدالت هستن. عدالت برای حیوانات معنا نداره که بخوایم در نظر بگیریم که مثلا همون حالت غریزی که حیوانات دارن انسان ها هم آره یک دو تا گوسفندم بکشن بخورن دیگه، تمایل ندارن که گوسفند دیگرم بکشن بخورن. اینا این حالت اینجوری هست. این تشبیه مثال ها خیلی با هم دیگه رفتی فکر کنم نداشته باشه. در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می کنم از دوستان عزیز. وقتی که حالا پاسخ هم نداد آقای مزرعه سیف با حاج آقا که بالاخره این کلمه نظریه از کجا در اومد، رد شدید چرا؟ یعنی ما الان منتظر بودیم شما اشکال حاج آقا رو به تو اساسه جواب بدید. یعنی اصلش همینه؟ خب حالا من یه شخصی که با این تیتر رو نگاه میکن نه اگر این باشه که خب اشکال وارد نبود. بله اشکال شما وارده، منم هم همین رو عرض کردم دیگه. شما اشکال رو میفرمایید من دارم اون رو نگاه میکنم، بعد شما میفرمایید اینجا نوشته خب اشکال شما وارده و ایشون باید جواب بده. بعد چرا تو عنوان مقاله کلمه نظری اومده؟ بس اصلا یه چیز دیگه میشه. ولی حالا چه روی کرده معنوی از حجای الهی نژادم به خوبی اشاره کردن، خب باید توضیح بشه. من به عنوان شخصی که توضیح مهدویت کار میکنم، تو بحث انتظار کار میکنم، بحث دیدگاه های مقام معظم رهبری کار میکنم، وقتی که به مسئله به اسم روی کرده معنوی میرسم میام نظرات مقام معظم رهبری میخونم، میبینم عجب چیزهای فرموده مقام معظم رهبری. رابطه معنوی بین آحاد و مردم با امام زمان، و به عبارت بهتری در یک صحبت دیگه نورانیت و معنویت در اتصال و ارتباط با امام زمان، حرکت جمعی به سمت صلاح، طهارت، پاکی، صبر منتظرانه، تکامل فردی انسان، یعنی تو بحث انتظار داره آقا اینا رو مطرح میکنه ها، لزوم شناخت اخلاق اسلامی که پایه اساسی معنویته، شفابخشی دردهای معنوی و روحی که تو بحث انتظار آقا مطرح میکنه، اصلاح درون و جامعه. بعد حالا شما امید رو مطرح میکنید آقا چی میگه درباره انتظار؟ سرشار شدن دلها از نور امید. اصلا با امید کار نداره، نور امید، اون معنویت امید رو میخواد بگه. ببین چقدر تفاوت نگاه.
آقای کارگران مقاله خودتون رو ارائه داریم؟
نه
همینه.
نه
بحثای ایشون.
بله من دارم میگم وقتی که به روی کرده معنوی نگاه میکنم و چون تو این حوزه کار میکنم میشناسم اینا رو، من انتظار دارم اینها بیاد مطرح بشه. پرهیز از انزوا، خودسازی و روشنبینی منتظرانه، از به محضر شما
تأثیر نگاه رؤوفانه حضرت بقیت الله که چجوری تو معنویت انسان تأثیر میذاره، لزوم مجاهدت معنوی، توسلات و انس معنوی. خب من به عنوان یه نفر که تو اون حوزه کار میکنه اصلا کارم با نظریه ندارم، اگه وارد بشه یه فضای دیگه هستش. من دلم میخواد این تو یک چارچوبی ساخته بشود، اون وقت من مقدمه بحثم میشود آمادگی، اعتراض. خب این ها بحث معنوی نیست، این بحث سیاسی کاملا، بحث سیاسی کاملا، بحث اجتماعی مربوط به حوزه سیاسته، مربوط نهایتا به حوزه دفاعی و نظامیه. اگر جنبه معنوی اینا رو مطرح میکنه اشکال نداره، بگید آقا این آمادگی این جنبه معنویشه، این حوزه نمیدونم مردم سالا این جنبه معنویش مد نظر من. اعتراض اشکال نداره، اتفاقا من حرفم همینه، اعتراض یه مقوله سیاسیه، چه مقوله معنوی داره؟ ما اتفاقا دنبال این هستیم. یعنی من به نظر میومد ما 10 تا 20 تا مقاله داشتیم، این مقاله میتونست بهتر مقاله ما باشه، چون اس اساس انتظار از همین چه فرمودید و نقطه خیلی قشنگی هم فرمودید، تمایزات دیدگاه آقا نسبت به دیگران، چون ما دنبال همین بودیم. وقتی که روی کرد معنوی خواهم بیم اس اساس، اگه به اعتراض میرسیم در دنیا باید تو حوزه معنویت چه اعتراضی رخ بدهد که ما الان تو دنیا منتظرشیم. یعنی نمیدونیم، ممکنه منتظر اعتراضات سیاسی نباشیم، ولی میتونیم منتظر اعتراضات معنوی باشیم. اینا چیزایی بود که به نظر میومد به همین خاطر چیزی که ارائه شد با این چیزی که هست خیلی فرق میکنه. ببخشید.
احسنتم. تشکرهای گودرزی. اگر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر، دو تا نکته به ذهنم میاد که حالا یا روشن نشد خیلی شفاف باشه یا اینکه ما متوجه نمیشیم. یکی اینکه رویکرد معنوی اصلا تعریف نشد که رویکرد معنوی چیه، در مقابل چه رویکردیه، یا بیان ویژگی هایی که معنوی بود شما در ارائهتون فرمودید رویکرد معنویه، آیا اینکه دورانی فرا میرسه که فرمودید دوران معنویت منظور رویکرد معنویه، آیا منظور ارتباط بین مهدویت و معنویته؟ به نظر میرسه که تعریف معنویت با رویکرد معنویت متفاوته. این روشن بشه ممنون میشیم. دوم این که صحبت از مبانی اساساً چه ربطی به بحث شما داره، اینم یه مقدار برای ما ربط وسیقش روشن نیست. در آخر پیشنهاد میدم عنوان اگر اینطور که شما فرمودید بررسی رابطه معنویت با انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری بشه مناسب تره به نظر میرسه. خیلی ممنون.
خیلی ممنون. بازم اگر سوالی سرکار خانم، اگر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از اساتید محترم بابت بحث خیلی خوبی که انجام شد. سوالی که برای من پیش اومده اینه که با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در مباحث معنویت رویکرد خاص و ویژه‌ای به بحث زنان دارن و به هر موارد خاصی رو مطرح میکنن، آیا توی مسئله انتظار هم از دیدگاه ایشون تو حالا با رویکرد معنوی جایگاه خاص و ویژه‌ای برای زن قائل هستن یا نه تفاوتی از نظر ایشون نداره؟ خیلی متشکرم.
آیا مظاهری بفرمایید جنبندگی شما.
عرض می‌کنم که من نکات دوستان رو یادداشت کردم و استفاده می‌کنم از این نکات. من عرضی ندارم. حالا اگه واقعا سوال خاصی مشخصاً من بیشتر توصیه‌هایی که به کار من کمک می‌کرد شنیدم. اگه نکته ایه که من باید پاسخ بدم بفرمایید من عرض کنم. آها، درباره زنان نه، من از اون زاویه به موضوع نگاه نکردم. به نظرم میاد جا داره که تو همایش از سرکار خانم مقیسی هم بخوایم که خانم دکتر مقیسی که مقاله اصلا ارائه بدن اگه نیست با این عنوان زنان. آها خیلی خوب، پس هیچ
چیزی کار جنسیتی نداره.
خیلی خوب، چون من وارد به این بحث نشدم.
ما آقای عالمزاده نوری اگر باز نکته‌ای در انتها دارن جمع‌بندی بفرمان که انشالله ختم جلسه.
نه ولی برام روشن نشد که این چه معنایی از معنویت است که با الحاد و با مثلا قبول نداشتن عالم معنا هم سازگار است. یعنی انگار تصاویر ما و برداشت‌های ما از مفهوم معنویت خیلی با هم دیگه فرق میکنه. ایشون حاج آقا میفرمایند که ممکنه کسی کلن چیز باشه ولی معنوی باشه، یعنی کلن عالم معنا رو قبول نداشته باشه ولی معنوی باشه. این یه مقداری به نظرم قابل فهم نیست یا پارادوکسیکال به نظر میرسه، اگه اینو روشن کنید مفهوم معنویت تو نظر شما چیه، بعد اون وقت اینا میخواد استنادش بدید به مقام معظم رهبری، یعنی این استناده هم روشن بشه.
ظاهرا آغاز بحث جلسه دوباره شروع شد. من آغاز بحث رو تبریک
میگم. حالا اگه لازمه من نکته ای بگم، چون برای خود من مغتنم از نظرات آقای نوری استفاده کنم و این فرصت مباحثه رو مغتنم میدونم، برای همین خواستم بازشون های فرمایش دارن بفهمن که استفاده کنم. منم حالا کوتاه عرض میکنم. ببینین رهبری یه تعبیری دارن. اولا که من اینو عرض نکردم که کسی که عالم معنا را قبول ندارد میتواند معنوی باشد، من اینو نگفتم. گفتم ممکنه کسی هنوز به ظاهر دیندار نشده ولی معنوی باشه. نمونه هاش هم ما زیاد سراغ داریم، مثال هم من زدم، بازم میشه بررسی کرد. من فقط حالا این که میگید میشه به رهبری استناد داد، اینو عرض کنم که رهبری یه جای میفرماین که انسان هایی که فداکاری میکنن برای ملتشان، برای کشورشان، برای ناسیونالیزم تعبیرشونه، اصلا به سرچ بکنید ناسیونالیزم و احتمالا این عبارت رو، این هم معنویت هست. همین که یه نفر از خودش داره میگذره، یه ارزش‌هایی فراتر از خودش، یه چیز برتری رو داره جستجو میکنه، این هم معنویته. ولی ایشون میگه خب معنویت خوب و کاملی نیستین، در رابطه با خدا این به اوج کمال و شکوفایی خواهد رسید. ببینید معنویت حالا به عنوان یه حوزه مطالعاتی اگه بخوام من عرض بکنم، موضوعش استعداد روحیه. این استعداد روحی ما انسان‌ها، این قابلیت درونی، اختصاص به دین خاصی نداره، اختصاص به مسلمان و غیر مسلمان نداره. اگرچه ما در منابع دینیمون بسیار نکات ارزشمندی درباره این بُعد شناساییش داریم، لذا مبنای انسان شناسی من شد بحث استعداد روحی و این بحثایی که من باز کردم. این اصلا یه وضعیت عجیب و غریبیه و ما اگر بخوایم اینو بخوایم بررسی بکنیم، شناسایی کنیم استعداد روحی رو، هیچ دسترسی بهش نداریم مگر تجربه های معنوی که برای افراد اتفاق میفته که تو فرمایشات رهبری مفصل هست. حالا من مقاله رو تکمیل کنم انشالله به این مواردم استناد میکنم. مثلا ایشون میان میگن که کسانی که دارن برای امام زمان ندبه میکنن، مناجات میکنن، حالا تعبیر تجربه معنوی نداره، میگه این الکی نیست، اینا دارن با تمام قلبشون با تمام حسشون امام زمان رو حس میکنن و این واقعیت داره. خب اینو ما باید بگیم تجربه معنویه دیگه، اینو چی بگیم؟ اون استعداد روحیه، اون چیزی که در رابطه با خدا و در این مسیر با در ارتباط با ولی خدا شکوفا میشه، اینجا داره اتفاق میفته. معنویت یه مقوله واقعا جدیه، ما در طبقه بندی علوم اسلامی جاشو خالی میبینیم، تو علوم مختلف به هر دلیلی ضرورت نسبت به بررسی این احساس نشده تا حالا، الان داره احساس میشه. چنانکه علوم مختلف در طول تاریخ در علوم اسلامی یکی یکی پدید اومدن، رشد کردن، بالندگیشون رو طی کردن. معنویت هم شاید امروز روزگار تولدش فرا رسیده و ما واقعا یک حوزه مطالعاتی جدید داریم، غنی منابع دینی ما در این رابطه، و امیدوارم که حالا یه روز بتونیم اینو خوب در موردش صحبت بکنیم و دیدگاه معنوی استام.
احسنتون. بسیار اجازه بدید که چون وقت نماز هست تا آقای مصطفی بگن اشکال نداره.
پس میکروفونم روشن کنید.
بسم الله. تشکر میکنم. اساسا من میخواستم بدونم واقعا آیا معنویت لزوما مقدسه؟ اصلا واقعا من برام سوال، اصلا لزوما میتونه مقدس نباشه به نظرم معنویت؟ هر چیزی که فرا بره از ماده، حالا به هر نحوی میخواد باشه، حتی اون که شما میگید خودش از جان خودش میگذره، اون هم مقدس در دیدگاه مقام معظم رهبری، نه اصلا میتونه راجع به هر چیزی آدم هر کاری انجام بده، فقط اینه که از ماده فرا بره، لزوما مقدس نیست اصلا معنویت. این رو من، چون من احساسم این هست در افواه جامعه اینگونه شکل گرفته، حالا نه تو این جمع، هر جایی من یک نحوی تتبع کردم اینگونه هست که فکر میکنن معنویت لزوما یک مقوله مقدسه، نه واقعا اینطوری نیست.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم. من فقط
من از یه زاویه با شما موافقم، ولی از اون جهت که ما بتونیم تبیینش رو با فطرت روشن بکنیم، اون وقت تقدسش هم قابل دفاع میشه.
خیلی ممنون.
من گفتم ناسیونالیسم هم معنویت رهبری.
من فقط دو تا نکته رو عرض میکنم و ختم جلسه رو اعلام میکنم. مطلب اول اینه که خود مفهوم معنویت مفهوم پیچیده، یعنی الان 50% مشکلات و مسائل تحقیقات روی تعریف معنویته. یعنی توافق ندارن. معمولا اندیشمندان یه مقداری از این مشکلات به این برمیگرده. نکته دوم تشکر ویژه‌ای بود که به نظر من باید بشه از آقای مظاهری به خاطر روشی که اتخاذ کردن. ببینید ما روش تحلیل مضمون، تحلیل محتوا، روش گرنده، اینا خیلی روش‌های در واقع خوب و متعهدانه برای تحلیل و بررسی اونجایی که داده های ما انبوهی داریم. این نگاهشون امیدوارم که توی حوزه در واقع جدیتر گرفته بشه، این بحث های تحلیل کیفی رو جدیتر بتونیم پیگیری کنیم. با ذکر صلواتی ختم جلسه رو اعلام میکنم و تشکر میکنم از همه عزیزان و سروران که در جلسه شرکت کردند.